مسئولیت کشته شدن بخشی از معترضان را بر عهده گرفته است. به گفته خبرگزاری رویترز، در طول این اعتراض‌ها بیش از 1500 تن کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در اعتراض به دیدار مقام‌های کویتی با برگزار کنندگان نشستی از مخالفان حکومت ایران، کاردار کویت در تهران را احضار کرد. در این دیدار مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران دیدار مقام‌های کویتی با برخی مخالفان جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی ایران قلمداد کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، مرزوق القانم رئیس پارلمان کویت با حکیم الکعبی از اعضای جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز دیدار کرده و نشان سپر رسمی را به او هدیه داده است. جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز که به نام حرکت نزال هم شناخته می شود، فعالیت‌های خود را از سال 1384 آغاز کرده است. این گروه می گوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می کند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را یک گروه تروریستی می داند. حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران روز شنبه اعلام کرد هر گونه ابزار شناوری و پروازی که از رزمایش دریایی روسیه، ایران و چین جاسوسی کند هدف قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به گفته این مقام نظامی ایران، خیلی از کشورها دنبال کسب اطلاعات و جاسوسی در این زمینه هستند. معاون هماهنگ کننده ارتش ایران همچنین رزمایش دریایی روسیه، چین و ایران را تنها یک اقدام مشترک خواند و تشکیل ایجاد ائتلاف دریایی در مقابل ائتلاف دریایی آمریکا را رد کرد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 7 بامداد خواهید شنید.
همزمان با برخی انتقادات داخلی از رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات و انتقادات دو نماینده مجلس شورای اسلامی در پی اعتراضات سراسری آبان ماه ایران.
مشکل این هست که حالا حکومت در گل مونده و نمیدانه باید چه کار بکنه. واضح هست دچار سردرگمی شده، قفل شده، نمیدونه چجوری داستان رو باید توضیح بده.
پیام وزیر خارجه ایالات متحده در دفاع از حق مردم ایران برای سوگواری برای کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و نکوهش توسل مجدد جمهوری اسلامی به خشونت و قطع اینترنت.
قرار گرفتن نمایندگان دولت آمریکا در کنار مردم ایران نشون میده که اعمال فشار حداکثری به عنوان یک سیاست همچنان از جانب دولت دونالد ترامپ ادامه پیدا میکنه.
علیرضا جهانبخش سومین گلزن ایرانی در لیگ برتر انگلستان. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همزمان با برخی انتقادات داخلی از رهبر جمهوری اسلامی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی درباره رشته تظاهرات سراسری آبان ماه ایران صحبت‌هایی کردند. جلال الدین میرزایی با بیان اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجا به عبارت او مسئولیت بخشی از کشته شدن‌ها را بر عهده گرفته، خواهان گزارش به گفته وی شفافی از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدنشان شده، در حالی که شهاب الدین بیمقدار با انتقاد از ادامه سختگیری‌ها نسبت به معترض و آسیب‌تر شدن مردم هشدار داده است و همه اینها در حالی است که پس از گذشت بیش از یک ماه هنوز مقامات جمهوری اسلامی هیچ آمار رسمی از میزان کشته شدگان، بازداشت شدگان و زخمی ها در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران ارائه نکردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
حالا دیگه واضح شده که در اولین ساعات بعد از اعتراضات آیت الله خامنه ای یه جورایی عملا دستور کشتار میده به مقامات نظامی، میگه هر کاری لازم هست بکنید، میگه خردشان کنید. و خب نیروهای نظامی و انتظامی هم میان شلیک میکنن، از تکتیر انداز استفاده میکنن، از تیربار به نیمتنه بالا. منتها مشکل این هست که حالا حکومت در گل مونده و نمیدانه باید چه کار بکنه. واضح هست دچار سردرگمی شده، قفل شده، نمیدونه چه جوری داستان رو باید توضیح بده. یک بار میبینید آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید که اصلا 85% اینا که کشته شدن اصلا کاری به اعتراضات نداشتن، دشمن اینا رو کشته. یک روز بعدش آقای جواد لاریجانی مسئول حقوق بشر قوه قضاییه میگه اصلا 85% اینا که کشته شدن داشتن از خون و کاشانه‌شون مقابل تروریست ها دفاع میکردن. یک بار هم امروز مثلا آقای جلال میرزایی نماینده مجلس میگه که اصلا مردم عادی دنبال تعداد کشته شده ها نیستن، اصلا مهم نیست، عده خاصی دنبال این چیزها هستن. میبینید نیروی انتظامی امروز گفته که مسئولیت تعدادی از کشته ها رو میپذیریم، یعنی همشون نه. دولت میگوید که قوه قضاییه باید اعلام بکنه، قوه قضاییه گفته که شورای عالی امنیت ملی باید اعلام بکنه، ما به خاطر او نگفتیم و این گونه بی انتها. این یک بعد قصه است. بعد دوم قصه اعتراضات داخلی، هشدارهای داخلی که مقامات عمدتا میانی دارن به رأس هرم قدرت میدن، صداشون خیلی کم رنگ. یک نمونه شهاب الدین بی مقدار نماینده مجلس، منتها از این دست ما سال 96 هم داشتیم، خیلی جدی تر داشتیم. سال 96 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفت اگر حکومت از این اعتراضات درس عبرت نگیره ما دوباره خواهیم داشت، منتها نه حکومت درس عبرت گرفت نه چیزی عوض شد. بنابراین این بخش دوم یعنی هشدارهای داخلی رو من الان چیزی جدی نمیبینم و قابل توجه نیست.
یه انتقاداتی آقای مهدوی آزاد از ولی فقیه مطرح شده، آیا این انتقادات حاکی از چالش هایی میتونه باشه برای رهبر جمهوری اسلامی؟
فشار بر آقای خامنه ای به نحو بی سابقه و روزافزونی داره افزایش پیدا میکنه. او البته همیشه منزوی بوده اما هیچگاه چنین شرایطی رو تجربه نکرده. مسئله فقط الان فشار بین الملل، لحن تند مقامات آمریکایی، انتقادات تند عرب، حتی مقامات اروپایی یا چهره بسیار بد آیت الله علی خامنه ای در نزد رسانه‌های بین الملل و محافل حقوق بشری نیست. در داخل کشور روز پنجده دیدیم معترضان با لحنی بی سابقه از علی خامنه انتقاد میکنن. اون شعار معروف کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، از چنین عباراتی استفاده میکنن. منتها میبینید در بعد داخلی، در سطوح داخلی قدرت هم شما انتقاداتی میبینید. یک نمونهش نوشته مدیر مسئول روزنامه جوان که ارگان سپاه هست، به وضوح میگوید که برخی از حزب الله ها از حمایت رهبری از گرانی بنزین قانع نشدند، به اعضای بیت بدبینند، میگن چرا با خامنه کنار مردم نایستاد. یک نمونه دیگه آقای مهدوی ارفع از روحانیون نزدیک به بیت، مشاور قرارگاه روحانیون نوره، که به وضوح میگه که محبوبیت علی خامنه ای افت کرده، منتها توضیح میده که خوب و بنده محبوبیت نیست و همونجا توضیح میده که برخی از چهره‌های حکومتی که باید تصمیمات آیت الله خامنه ای رو تبیین کنن حالا منتقد تصمیمات او هستن. فکر میکنم علی خامنه ای هیچگاه اینقدر که حالا هست در داخل و خارج از کشور و در افکار عمومی داخلی و خارجی تنها نبوده.
خب این مسیر آقای مهدوی آزاد الان با توجه به وضعیتی که جامعه داره، کشور داره، چه انتظاری رو میشه داشت از تحولات پیش رو؟ خب وضعیت اجتماعی وضعیت عادی به نظر نمیرسه.
جامعه یک مکانیزم داینامیک، یک مکانیزم پویا داره. هزاران حالت مختلف ممکن هست پیش بیاد. جمهوری اسلامی حکومت مستقر، یک عالم تصمیم میتونه بگیره بازیگره. جامعه جهانی یک عالم تصمیم مختلف. در داخل کشور طبقات محروم، طبقات متوسط، شرایط اقتصادی، هزاران شاخص وجود داره در یک معادله پیچیده. بنابراین اینکه دقیقاً بگیم چه اتفاقی ممکنه بیفته غیر ممکن هست. منتها این به وضوح قابل فهمه که ادامه این روند ممکن نیست. یعنی هر لحظه‌ای که با این شرایط نابسامان، با این فشارهای داخلی و خارجی میگذره، انبوهی بر اقتصاد ایران خسارت وارد میشه، بخش بزرگی از مردم ایران فشارهای بیشتری رو تحمل میکنن، جامعه بیمارتر میشه. واضح هست این شرایط از منظر منطق ریاضی، منطق جامعه شناختی یه روزی به پایان میرسه، یه روزی دچار یک هرج و مرج بزرگ، یک فروپاشی بزرگ خواهیم شد. بنابراین فکر میکنم اون چیزی که قابل پیش بینی است این هست که ایران در ماه‌های آینده یا یک دو سال آینده آبستن تحولات بزرگی است.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
من میخواستم به حکومت جمهوری به اصطلاح اسلامی بگم اگر فکر میکنن که پیروز شدن اشتباه محض میکنن، چون به مردم نشون دادن که تا چقدر قساوت دارن. مردم هم منتظرن برای روزهای آینده.
آقای ربیعی، اگر گزارش رویتر غلطه، خب چرا شما واقعیت رو نمیگی خودتون؟ و چطوره که اگر این بنگاه خبرگزاری خبری رو به نفع شما پخش بکنه خوبه و درسته، ولی حالا که به ضررتونه غلطه و این یه خبرگزاری، یکی از خبرگزاری های دروغگوه؟
این که حکومت از تجمع خانواده ها حتی در گورستان ها و سر آرامگاه عزیزانشون وحشت داره، این از روی قدرت نیست، از ترس هست. از چی میترس؟ اساسا از جمع شدن مردم به دور هم. اتحاد مردم وحشت دارن و این اوج ذلت یک حکومتی هست که به این درجه از ترس و وحشت برسه که حتی اجازه نده سر قبر مردم دور هم جمع بشن. با این شکل میخوان بمونن. واقعا به همین صورت موندن شجاعت میخواد. چه شجاعتی برای افراد دزد و غارتگر و دروغگو و ریاکار که دیگه شجاعت اگه میداشتن که این کارها رو نمیکردن.
آقای میرزایی نماینده مجلس حاکمیت اسلامی میفرمایند که نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از کشته شدگان رو پذیرفتن. خب حتما سپاه و بسیج و لباس شخصی ها و هشت و شعبی هم بخش های دیگر رو خواهند پذیرفت. برادر عزیز، مسئله فرمان کشتار است که به وسیله فرمانده کل قوا صادر شده. مغلطه نکنی، چون مجلس جایی در جمهوری اسلامی نداره. پارسالم دراویش رو به خاک و خون کشیدن. آقای اشتری فرمانده نیروی انتظامی تهران در همون موقع گفتن ما میتونستیم ظرف یک ساعت با RPG کلک قضیه رو بکنیم. اینا کارهایی رو که تو میدونای جنگ با صدام نتونست انجام بدن، میان امروز رو در روی مردم غیر مسلح انجام میدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال برخوردها و بازداشتها در جریان مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید مردم ایران حق دارند برای 1500 قربانی که توسط خامنه‌ای در جریان اعتراضات ایران کشتار شدند سوگواری کنند. پایان نقل قول. مایک پومپو آدینه در پیامی در شبکه توییتر افزوده است رژیم از شهروندان خودش بیم دارد و بار دیگر به خشونت و بستن اینترنت متوسل شده است. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند پیرامون مفهوم سیاسی این پیام به رادیو فردا میگوید
در وضعیتی که سخنگویان مسائل حقوق بشر و کسانی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی بها میدند در ارتباط با اعتراضات ایران، در ارتباط با حقوق مردم ایران قابل ملاحظه است، حداقل رهبران دولت کنونی آمریکا کنار مردم ایستادند و به نوعی نقش سخنگوی مردم رو در جامعه جهانی ایفا میکنند. و آقای پومپیو در مقایسه با همکاران خودش هم در اروپا و هم در بقیه دنیا در ارتباط با این وضعیت همیشه صدای رساتری داشته. به هر حال پومپیو وزیر خارجه قدرتمندترین کشور دنیاست. این شایعات بر سر زبان بود و هست که جمهوری اسلامی مذاکراتی رو با آمریکا برای بیرون رفتن از بنبست کنونیش تدارک می‌بینه و یا مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریانه که این اظهار نظرها و قرار گرفتن نمایندگان دولت آمریکا در کنار مردم ایران نشون میده که اعمال فشار حداکثری به عنوان یک سیاست همچنان از جانب دولت دونالد ترامپ ادامه پیدا میکنه و واقعا برخلاف اون چیزی که مطرح هست امکان نزدیکی سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا در وضعیت کنونی وجود نداره. به نوعی این اقدامات دلگرمی میده به مردم که در جامعه جهانی تنها نیستند.
آقای تغیزاده، همزمان وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده توماس مادلی در واکنش به رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و ایران گفته از نظر او هیچ چیزی در ایران جز تغییر رژیم وجود نداره که بتونه لحن رهبری در اون کشور رو تغییر بده و عملکردش رو متوقف کنه. این چه مفهومی میتونه داشته باشه در شرایط جاری؟
واقعیت این است که هیچ دولتی بدون تغییر اصولی در ساختارش، به خصوص اگر یک حکومت نیمه دیکتاتوری یا دیکتاتوری رو مثال میزنیم و جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنا نیست، واقعا نمیشه انتظار داشت که با حفظ ترکیب و راه و روش کنونی این حکومت ما انتظار داشته باشیم مثلا تغییرات یا اصلاحاتی در گفتار یا به نوعی رفتار حکومت دیده بشه. این حکومتی است که از جانب خدا خودش رو معرفی میکنه و حکومتی است که با عقیده و نظریه روی کار آمده و بدون بال یک ایدئولوژی مشخص بین لد. واقعا نباید انتظار داشت که بدون تغییر ساختاری این حکومت کمترین تغییری در رفتار اون در منطقه یا به خصوص در امور داخلی و در ارتباط با مردم کشور دیده بشه. این تکرار مسئله نشون میده که نه تنها شخص دونالد ترامپ بلکه اعضای هیئت دولت کنونی آمریکا هم بر این واقعیت اعتقاد دارن یا این رو به هر حال یک وضعیت واقعی میبینن که فقط برای تغییر رفتار این حکومت باید در انتظار تغییر ماهیت اون باشیم، تغییر جمهوری اسلامی، و هیچ چیز دیگری نمیتونه در واقع به تغییر اصولی این شرایط چه در داخل و چه در منطقه منجر بشه. ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی از برگزاری یک رزمایش دریایی استفاده میکنه برای اینکه نمایش بده ما در جامعه جهانی تنها نیستیم و حالا برای حفظ امنیت ما شرکای دیگری رو هم کنار خودمون داریم که این ارتباط با چین و روسیه داره که در حال یک رزمایش محدود تاکتیکی رو در منطقه با هم برگزار کردن. ولی این نوع نمایش ها برای نشان دادن داشتن ارتباط و خامی در دنیا نمیتونه ماهیت جمهوری اسلامی رو درش تغییری بده و او رو در ردیف کشورهای متعارفی دنیا قرار بده.
رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند. با مخالفت رئیس جمهوری عراق از امضای حکم نخست وزیر پیشنهادی از سوی ائتلاف البنا در مجلس، روز شنبه تظاهرات مخالفان در برخی شهرها در پشتیبانی از برهمساله ادامه یافت. کیان معنوی.
پس از آنکه برهم صالح رئیس جمهور عراق شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که ترجیح می‌دهد استعفا دهد تا حکم نخست وزیری اسعد العیدانی کاندیدای پیشنهادی ائتلاف البنا را امضا کند و این اقدام را مخالف خواسته معترضان عراقی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد، ائتلاف البنا در پارلمان عراق که از دو حزب فتح و ائتلاف دولت قانون تشکیل شده و گفته می‌شود از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز شنبه رئیس جمهور عراق را به نقض قانون متهم کرد و خواهان برکناری وی شد. این در حالی است که تظاهرات در پشتیبانی از برهم صالح و همینطور کنار رفتن سیاستمدارانی که گفته می شود مورد حمایت ایران هستند ادامه یافت. عایشه، یکی از تظاهرکنندگان، روز شنبه در تظاهرات بغداد گفت نخست وزیر را باید مردم انتخاب کنند.
به نظر میرسه که سیاستمداران هنوز درک نکردن که ما تمام چهره‌های قدیمی رو رد میکنیم. ما همچین افرادی رو که به وسیله اونا معرفی و یا نامزد شدند کاملا رد میکنیم. ما میخواییم کسی از بین خودمون رو انتخاب کنیم، یه آدم واجد شرایط. ما تلاشای اونا رو نمیخوایم. ما همه کسایی رو که اونا معرفی کردن رد میکنیم و رأی ما خیر خواهد بود.
فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل جهان عرب، موضع‌گیری برهان صالح رئیس جمهور عراق و پیامدهای آن را اینگونه ارزیابی میکند.
قضیه اینه که یک بحران به بحران عراق اضافه شده و از طبق روال معمول و از طبق قانون اساسی جناح‌های پارلمان یک نامزد رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنن. رئیس جمهور حق رد کردن اون نامزد رو نداره، اما رئیس جمهور فعلی آقای برهم صالح چون میدونه اجازه قانونی مخالفت با نخست وزیر رو نداره، میگه من چون کاری نمیتونم بکنم، حداکثر اینه که استعفا میدم یا تهدید به استعفا میکنه برای برای اینکه یک جورهایی با معترضین و جوانان معترض عراقی هماهنگ شده باشه و در واقع چون نمیتواند مخالفت کنه و توان مخالفت با ائتلاف البنا رو هم نداره، میگه که من مخالفت نمیکنم اما میرم کنار تا بعداً هر کاری خواستید بکنید. اما مشکل اینه که تهدید ایشون هم خیلی جدیه، چون اگر ایشون استعفا بده یک بحران اضافه بر بحران‌های عراق اضافه میشه. تازه پارلمان باید بیاد رئیس جمهور انتخاب کنه و موضوع نخست وزیری که خیلی مهمه به تعویق میفته.
دیری رام مجید معترض دیگر عراقی میگوید سیاستمداران باید مستقل باشند.
معترضان اصرار دارند که نخست وزیر جدید باید از همه احزابی که از سال 2003 به این سو تشکیل شدند مستقل باشد و به هیچ یک از نخبگان سیاسی حاکم بر کشور نیز وابستگی نداشته باشد. این سیاستمداران تا کنون کاری جز ویرانی عراق نکردند و کشور را در خرابی رها کردند.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی جهان عرب درباره وضعیت عراق و شکل‌گیری معادلات سیاسی در این کشور میگوید:
از یک طرف گروه‌های طرفدار ایران اصرار دارند که نماینده خودشون رو به کرسی بشونن. همونطور که گفتید آقای برهمساله کمیابی صراحتاً گفته که اگر من این نماینده طرفداران ایران رو بپذیرم در حقیقت خونریزی در کشور زیاد میشه و برای جلوگیری از خونریزی از پیشنهاد ائتلاف البنا خودداری میکنم و فعلا هم گویا حملات گروه های طرفدار ایران آقای برهمساله زیاد شده، چون به هر حال بدون اینکه رئیس جمهور نماینده ای رو معرفی بکنه که یکی از فراکشن های پارلمان به اصطلاح پیشنهاد کردن، نخست وزیری تشکیل نخواهد شد و همین علت این تناقض و این اختلاف بالا گرفته که به کجا میانجامه نمیدونیم. به هر حال تنها راهش این است که گروه های احزاب سیاسی که فعلا موجودن از راز نخست وزیر خودداری بکنن، برن به سوی یک انتخابات جدید و انتخاباتی که خودشون همشون هم قول دادن که در آینده انجام خواهند داد. اصولا اینکه از نظر قانونی چه کسی حق داره جای اختلافه، چون این گروه البنا یا ائتلاف البنا بودن فراکسیون به معنای واقعی کلمه نیست و فراکسیون بزرگ حق تعیین یک که نخست وزیر داره یا پیشنهاد نخست وزیر داره، ولی اینها چند گروه هستند که به طور تاکتیکی ائتلاف کردند و نام خودشون رو فراکسیون گذاشتن. دادگاه قانون اساسی عراق قبلا گفته بود که اینها فراکسیون به معنای واقعی کلمه نیستن، به همین علت حق معرفی هم ندارن، ولی به هر حال اینها معرفی کردند. این دعوا که به هر حال از نظر حقوقی چه کسی دست بالا داره خودش مسئله قابل بحثی است، ولی فکر نمی‌کنم که البنا هم اونجوری طرفدار قانون باشه. اولی اگر گروه های طرفدار ایران از این پیشنهاد خودشون یا از این اصرار خودشون دست بر ندارن، احتمال اینکه عراق به یک ورطه آشوب بیشتر یا حتی رفتن به آستانه جنگ داخلی هم خواهد بود بیشتر میشه.
بغداد و شهرهای جنوبی عراق از بیش از 3 ماه پیش شاهد تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی و ناکارآمدی مسئولان و همینطور ارتباط مقامات با جمهوری اسلامی ایران هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی از 2 ماه گذشته تا کنون بیش از 450 تن در این اعتراضات کشته شدند.
علیرضا جهانبخش ملی‌پوش ایرانی تیم برایتون شنبه اولین گل خودش در لیگ برتر انگلستان را به ثمر رساند و در دقیقه 3 بازی با شلیک زمینی دروازه بورنموث را گشود. علیرضا جهانبخش که با قراردادی 17 میلیون پوندی گرانترین خرید برایتون به شمار می رود و سال گذشته از آلکمار هلند و آنتی پیوست 24 بازی در اولین فصلش گلی به ثمر نرسنده بود و اینک با این گلش پس از آندرانیک تیموریان که برای بولتون در سال 2007 و اشکان دژاگه که برای فولام در سال 2014 گلزنی کردند، سومین بازیکن ایرانی است که در لیگ برتر انگلستان گلزنی کرده است. و اما امیدهای فوتبال ایران به امید راهیابی به بازی‌های المپیک پس از 44 سال آماده سازی‌هایشان را پی می‌گیرند. فریبرز غریب، خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران که خود را برای حضور در بازی های انتخابی المپیک آماده می کند، شنبه شب در آخرین دیدار تدارکاتی پیش از شروع این مسابقات در دوحه با تیم المپیک قطر به تساوی 2-2 رسید. تیم فوتبال امید ایران در مسابقات انتخابی المپیک که از 19 دی در تایلند آغاز می شود با تیم های ازبکستان، کره جنوبی و چین هم گروه است. فوتبال ایران بیش از 40 سال است که نتوانسته راهی المپیک شود. روز شنبه دو بازی معوقه لیگ برتر فوتبال برگزار شد. صنعت نفت در آبادان 4-2 سپاهان مدعی را شکست داد و به رتبه چهارم جدول صعود کرد. سپاهان هم که میتوانست با پیروزی برابر حریف جنوبی صدرنشین جدول شود، با تحمل اولین شکست فصل در رتبه دوم باقی ماند و تراکتور در زمین پیکان 3-2 به پیروزی رسید و به رتبه سوم جدول صعود کرد. در پایان هفته 16 لیگ برتر پرسپولیس با 34 امتیاز پرچمدار جدول است. در پی وقایع اخیر در باشگاه استقلال روز شنبه، هواداران این تیم مقابل ساختمان این باشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه مدیریت این تیم شعار دادند و خواهان بازگشت استراماچونی شدند. به گزارش برخی از سایت‌های خبری، ماموران یگان ویژه و نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و تجمع هواداران استقلال را برهم زدند. در آخرین تحول در استقلال اینکه نماینده‌های این باشگاه قرار است برای چندمین بار برای بازگرداندن استراماچونی به ایران با او مذاکره کنند. و از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده، گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی این تیم بامداد شنبه هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران متوجه شد که مسئولان باشگاه پرسپولیس هزینه خروجی و تشریفات فرودگاهی را برای او و کمک‌هایش پرداخت نکردند و به گفته او خودش شخصاً این هزینه را در فرودگاه پرداخت کرده است. کالدرون دو روز پیش در مصاحبه بعد از بازی با نساجی به شدت از مدیرعامل و برخی دیگر از مسئولان باشگاه پرسپولیس انتقاد کرده و آنها را به دروغگویی متهم کرده بود. و مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان روز شنبه بار دیگر نسبت به واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی تاکید کرد و به معاونان خود دستور داد در مورد پیشبرد این پروژه تلاش کنند. سالهاست وقتی سرخابی‌های پایتخت با مشکل مالی حاد روبرو می‌شوند، مسئولان ورزش صحبت از واگذاری آنها به بخش خصوصی می‌کنند، اما این امر تا کنون محقق نشده است.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به ثانیه های پایانی برنامه نیمه شب می رسیم. لحظاتی دیگر 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه فشارها، بازداشتها و محدودیت‌های امنیتی در ایران پس از گذشت بیش از 40 روز از آغاز اعتراض‌های آبان ماه، از جمله بازداشت اعضای خانواده و بستگان پویا بختیاری در آستانه برگزاری مراسم 40 پویا، همچنین بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم یادبود برخی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه 3 دی ماه پدر و مادر و تعدادی از بستگان پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را بازداشت کردند. پویا بختیاری 25 آبان در جریان اعتراض‌ها در مهشهر کرج با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. خانواده او اعلام کرده بودند که 5 دی ماه همزمان با 40 روز کشته شدن فرزندشان مراسمی برگزار می کنند و برای شرکت همگان فراخوان داده بودند. بهمن صادقی نور، پسردایی مادر پویا بختیاری، در این باره به رادیو فردا گفت:
اینها بیشتر اعضای خانواده ما رو بازداشت کردن و با این کار میخوان با ترس و وحشت خانواده رو وادار به سکوت کنن. ناهید شیبشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری به نامهای آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آقای آصف بختیاری هم بازداشت بودن. خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا، یکی از دایی ها به نام فرید شیرپیشه که بامداد بازشش کردن، 5 بامداد گروه آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه. من گمان میکنم که خاص منوچهر بختیاری و ناهید بختیاری، همونی که پیش از بازداشت و تو این یک ماه خورده ای به گوشش همه مردم ایران رسوندن و اونم ادامه راه پویا و پویاهای ایرانه. پویا یکی بوده در این 1500 جان باخته ایران و همشون برای ما ارزش دارن.
با این حال مراسم 40 پویا بختیاری در گورستان بهشت سکینه در کرج با حضور سایر بستگان او و نیز شماری از هنرمندان، سینماگران و فعالان مدنی برگزار شد. اما ماموران امنیتی تعدادی از این افراد را هم بازداشت کردند. حسن نایب‌پاشم، فعال حقوق بشر در وین، این بازداشت‌ها را غیر انسانی توصیف می‌کند.
با توجه به اینکه خانواده‌ها را از قبل هم تهدید کرده بودند و به خصوص خانواده بختیاری را حتی زندان کردند، قابل پیش‌بینی بود که چنین حرکتی انجام بشه و خب به خصوص در مورد بهشت سکینه شدیداً حساس بودند. با وجود جو فوق امنیتی تعدادی به طرف گورستان بهشت سکینه رفتند و در بهشت سکینه مطابق قرائنی که هست شاید نزدیک 20 نفر دستگیر شده باشن. با سرکوب شدید اونها رو دستگیر کردن. مسلمه که این حق هر فردیه که بتونه خداحافظی بکنه از عزیز از دست رفتش و اینها معمولا در قالب مراسمی هستش که به طور سنتی برگزار میشه. تمام امکاناتی که یک فرد حق داره برای اینکه بتواند از عزیز از دست رفتش به اشکال جدا بشه، با او خداحافظی بکنه، اونها میگیرن و این افراد گم شده تلقی میشن برای کسی که نتوانست با او به طور کامل وداع بکنه.
در رشت هم ماموران امنیتی تعدادی از حاضران در مراسم 40 یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان به نام نوید بهبودی را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان نام برخی فعالان مدنی هم به چشم می‌خورد، از جمله جلوه جواهری، کاوه مظفری، هومان تحریری، فراز روشن، آذر جعفری و چند تن دیگر. با گذشت بیش از 40 روز از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران، بازداشت‌های مرتبط با این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد، به ویژه در خوزستان و کردستان. هفته پیش ماموران امنیتی یک نفر را در ماهشهر بازداشت کردند به اتهام ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در لندن بدون اینکه هویت او را اعلام کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره ادامه این بازداشت ها می گوید.
بازداشت که اصلا جزء شناسنامه جمهوری اسلامی است. اینکه بعد از هر اعتراض هم یک موج بزرگی بگیر و ببند راه بیاندازند و این موج رو توسعه بدن به گروه های مختلف، یه رفتار کلاسیک حکومت در تمام 2 دهه گذشته بعد از اعتراضات همین کار رو کرده. هدفش هم ارعاب جامعه و ساکت کردن بخش هایی است که بالقوه ممکن هست وارد اعتراضات بشن. منتها این بار این موج هم بزرگتر یه جورایی، هم یه جورایی متفاوته. در واقع بیشتر بوی سردرگمی، بوی فرصت طلبی میده.
شبکه حقوق بشر کردستان هم خبر داده که ماموران امنیتی بابک دبیریان، فعال مدنی ساکن کرمانشاه، را بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل کردند. طی روزها و هفته‌های گذشته شماری از فعالان مدنی در استان‌های کردستان و کرمانشاه بازداشت شدند که تعدادی از آنان با وثیقه آزاد شدند، اما خلیل اسدی بوژانی، صحبت امیدی، محی‌الدین اصغری و همایون عباسی که توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از این موج بازداشت‌ها می‌گوید.
از موقعی که اعتراضات شروع شده جو امنیتی حاکم هستش و هنوز هم ادامه داره، خصوصا در شهرهای جوانرود، کرمانشاه، مریوان و سنندج. به علت فشارهایی که وجود داره و جو امنیتی که حاکمه، اطلاع دقیقی از میزان بازداشت شدگان نداریم، اما طبق تخمین‌هایی که قبلا هم زده بودیم بیش از 1000 نفر در این شهرهای مختلف کردستان دستگیر شدن. خب خیلی از اینها به مرور آزاد شدن. حالا تخمین زده میشه که حدود 150 نفر هنوز در بازداشت به سر میبرن. در بین این بازداشت شدگان برخی از فعالین فرهنگی و مدنی هم از جمله آقای صحبت احمدی، محی‌الدین اسدی، اینها هم دستگیر شدن که به اطلاعات سپاه در کرمانشاه انتقال داده شدن. متاسفانه به دلیل فشاری که بر روی خانواده ها هستش، خیلی از خانواده ها میترسن اطلاع رسانی بکنن، برای همین اطلاعات دقیقی وجود نداره. اما از طریق کسایی که آزاد شدن طی این مدت، ما مطمئن هستیم که هنوز خیلی ها در بازداشت به سر میبرن و در زندان های مختلف، خصوصا زندان های مرکزی در کرمانشاه و سنندج، اینها تحت فشار و بازجویی قرار دارند.
به جز اینها، اعمال فشار و محدودیت‌های امنیتی در داخل زندان هم ادامه دارد. 8 تن از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین که 30 آذر ماه اعلام کرده بودند در همبستگی با قربانیان آبان ماه تحصن اعتراضی کردند، ممنوع الملاقات شدند. آتنا دائمی، سهیل حجاب و سمانه نوروز مرادی، سه فعال مدنی و سبوکرد افشاری، منیره عربشاهی یا سمن آریانی و مژگان کشاورز از معترضان به حجاب اجباری برای 3 هفته ممنوع الملاقات شدند و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم به زندان زنجان منتقل شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره جزئیات این انتقال بیشتر میگوید.
نرگس رو به صلاح میخوانش به این بهانه که میخواد با وکیلش دیدار کنه، از بند میکشنش بیرون، از اون جای تعصن میکشن بیرون. رئیس زندان میاد، آقای زیایی بهش با ادبیات بسیار تند بی‌ادبانه شروع به توهین به نرگس میکنه و نرگس مندور خارجی و امثال هم خطاب میکنه. بعد میگه تو دیگه نمیتوانی به بند برگردی. نرگس از دفتر که میاد بیرون، مامورین معاصرش میکنن، چند تا مرد و چند تا زن، مامور وزارت اطلاعات هم حضور داشته. وقتی نرگس میخواد به طرف بند بره، نرگس رو میگیرن و از اینجا دیگه ضرب و شتم شروع میشه. خب رئیس زندان چند بار نرگس به دیوار میکوبه، در این کوبیدن یه بار دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس دچار خونریزی میشه، ولی همچنان مقاومت کنه، میگه میخوام برم بند. رئیس زندان بدون ابلاغ و حکم میگه تو دیگه روی بند رو نمیبینی. بعد ماشین پژوی میاد، نرگس رو میبرن بهداری، فقط یه مقدار دستشو پانسبان میکنن که بخاطر پارگی خونریزی، حتی خانوادهش میگن تو زندان زنجان هم ادامه داشته. و بعد نرگس به اجبار منتقل میکنن به زندان زنجان. فرستادن نرگس به زندان زنجان یک نوع انتقامگیریه و یک نوع به تنبیه، اونم به خاطر اعتراض زنان زندان اوین به کشتار.
در پی ادامه بازداشت آرش گنجی، نویسنده و مترجم، کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شد. آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، اول دی ماه به علتی نامعلوم بازداشت شده است. آیدا امیری، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، بیشتر میگوید.
والا ما هنوز اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع نداریم، اما بازداشت منشی های کانون نویسندگان بی سابقه نبوده. ما حتی مواردی داشتیم که منشی بازداشت شده، محکوم شده و محکومیتش رو هم گذرونده. معمولا منشی کانون خیلی در معرض این خطر بازداشت و احضار بوده همیشه. انقدر دلایلی که برای بازداشت اعضای ما آورده میشه، دلایل واهی و عجیبی هست که واقعا هیچ جوری با هیچ منطقی جون و قطعا ما اینها رو محکوم میکنیم و تمام تلاشمون رو میکنیم، چه از طریق اطلاع رسانی، چه از طریق وکلایی که داریم.
9 بهایی ساکن بیرجند در دادگاه تجدید نظر جمعاً به 28 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این حکم، بهمن صالحی، خلیل ملاکی، بیژن احمدی و ساغر محمدی هر یک به 4 سال زندان، شیدا آبدی به 3 سال، سهراب ملاکی به 3.5 سال و فیروز احمدی، سیمین محمدی و مریم مختاری هر یک به 2 سال زندان محکوم شدند. به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج بهاییت. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، میگوید
برخورد قهرآمیزی که با شهروندان بهایی میشه همواره وجود داشته و صورت سیستماتیک این چرخه ادامه پیدا کرده و عمدتا توجهی به فشارهای بین‌المللی نمی‌کنند، چرا که این موضوع برای جمهوری اسلامی یک موضوع داخلی از منظر خودشون هستش و برخورد با شهروندان بهایی جزو یکی از اولویت‌های اصلی امنیتی حکومت هستش. اما در مورد اتهامات واهی هستش، از جمله اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی مرتبط میشه با بحث آیین بهایی و عضویت در جمعیت غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور.
این دو اتهام مشخصا در خصوص عقیده و باور مذهبی اینا هستش، چون که غیر از بحث دیانت بهایی جمهوری اسلامی علیه بهایی هیچ اثباتی در خصوص اتهام اونا نداشته.
و چند خبر دیگر. حوریه فرجزاده تارانی، فعال مدنی، روز پنجشنبه بازداشت شد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه ای شده بود. محمد پرهام، عضو شورای شهر بروجرد، هم به دنبال بازنشر ویدئویی در صفحه اینستاگرامش بازداشت شد. در این ویدئو مقایسه‌ای صورت گرفته بود بین ایران و فنلاند از نظر سن رهبران این دو کشور. محمد پرهام در پی انتشار این ویدئو به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شد. مژگان کاووسی، نویسنده و فعال مدنی اهل استان کردستان که در نوشهر زندگی می کند، در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال و 9 ماه زندان محکوم شد که در صورت تایید این حکم 33 ماه آن قابل اجرا خواهد بود. مژگان کاووسی 27 آبان در منزلش در نوشهر بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. حکم 2 سال زندان منا معافی، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او علاوه بر این به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی هم محکوم شده است، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. منا معافی، فعال حقوق کودکان و زنان، بهمن ماه سال 95 بازداشت و پس از 5 ماه با وثیقه آزاد شد. امیر عباسی، شهروند ساکن ارومیه هم که از آبان ماه در زندان این شهر به سر می‌برد، به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شد. سوها مرتضایی، فعال دانشجوی دانشگاه تهران، از 26 آبان ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و پرونده او به گفته وکیل مدافعش به دادگاه انقلاب ارسال شده است. سوها مرتضایی پیشتر در جریان اعتراض‌های دیماه 96 هم بازداشت و به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده بود. او پس از این محکومیت از ادامه تحصیل در مقطع دکترا هم محروم شد. و زهره صیادی، فعال حقوق کودکان در تهران، که 19 آذر ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود، پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای پاییز ته یک فکر غم انگیز، یک نفر آفتابی میشه زیر این بارون یک ریز، یک نفر هنوز میتونه زیر پوست من بمونه، از سر شب تا سپیده بهترینشو بخونه. درد بیشتی همینه، همه یه بغض زمینه، موج پرواز یه رویا، تو نگو دیوار چینه، اول این همه کن.
یه قناری خوندن و یادت میاره، قطره یک قطره شبنم یادگار چشم ساره. یک نفر هنوز میدونه چه شکوهی داره دستات، رفته هامون برمیگردن سر بعد گاه حرفات. یک نفر مثل خود من تو رو فوته فوته آبه، تو رو از برداره حفظه، یک نفر که دینه خوابه. درد بیشتی همینه، همه یه بغز زمینه، اوج پرواز یه رویا، تو نگو دیوار چینه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
پروژکتور.
سه فیلم ایرانی موفق به دریافت جایزه از دومین جشنواره فیلم دوستی در استانبول شدند. در این جشنواره که از 22 تا 24 آذر در کشور ترکیه برگزار شد، 8 فیلم ایرانی کوتاه و بلند از جمله ملبورن، تور و ماهی، حیوان و آگهی فروش به نمایش درآمدند و فیلم قطعه 85 ساخته شهرام مسلخی جایزه دوم جشنواره، فیلم کاور ساخته وحید الوندی جایزه ویژه هیئت داوران و این سو آن سو ساخته لیدا افضلی جایزه دوستی هلال احمر را از آن خود کردند.
رادیو فرداست که همراه شماست.
تو همونی